أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق رضوان الله تعالی علیه این کتاب شریف فرائض به میراث را که روی چند نظر و مقصد توضیح کردن، نظر اول درباره مقدمات بود که گذروندن، نظر دوم در مقاصد است و اونم در چند مقصد بیان کردن. مقصد اول در میراث انساب است، مقصد دوم در میراث اسباب یعنی از زوج و زوجه است، مقصد سوم در میراث اسباب یعنی ولای عتق و زمان و جریره و امام، و مقصد دوم گرچه مربوط به اسباب است و اسباب هر دو قسم را یعنی زوج و زوجین از یک طرف و میراث ولای عتق و ولای زمان جرور امام از طرف دیگر، همه اینها سببند، لکن چون یه فرق جوهری بین میراث ولا و میراث زوجیت است، این دو را از هم جدا کرده، یعنی میراث اسباب را تو مقصد دوم و میراث ولا را تو مقصد سوم ذکر کرده، در حالی که اینا همشون یه جامعه‌ای دارن که از راه سبب ارث میبرن. در باره میراث انساب سه مرتبه ذکر کردن، چون انساب سه مرتبه دارن، ابوان و اولاد به این نزلو، اخوه و اجداد به این علاو، اعمام و عماد، اخوال و خالات، طبقه سوم. لذا اینا در سه مرحله ذکر کردن. بسیاری از مسائل اسم مورد اتفاق هست، منتها چون فرمایش مرحوم سید مرتضی و همچنین ابن ادریس کمتر تو حوزه و نقل اقوال مشهور است، اصلا خیال میکند که اینها اجماعی است. وقتی به کتابهای خود اینها مراجعه میکند، میبیند نه تنها اجماعی نیست بلکه شهرت است، و نه تنها شهرت نیست، ابن ادریس میگوید یه عده گفتن، حرف مشهور نه، حرف جمهور، حرفی که مشهور است، نه مشهور چنین میگوین. باید گفت جمهور چنین میگوین، یک، و این فتوا مشهور بین اصحاب است، این دو. فرمایش ابن ادریس تو سرایل است که یه عده اونجور گفتن، برابر روایاتی که خودشون نقل کردند و خودشون بهش اعتماد دارن، چون خودش خبر واحد حجت نمیدونه، سید مرتضی خبر واحد حجت نمیدونن، اینا این روایاتی که میگوید اولاد اولاد به جای اولاد مینشینن، در توزیع در سهام بیرسن ما ورثه او پدران و مادرانشون، یا یرس و ماترس و پدران و مادرانشون، این رو اصلا نمیپذیرن. حالا ما خلاصه فرمایش مرحوم محقق رو که تقریبا به پایان رسیده این قسمت رو، قبل از اینکه وارد مسئله دوم بشیم یا مسئله حبوه بشیم، این رو یه بار مرور بکنیم که مشخص بشه که معروف بین اصحاب چیه، بعد به سرائل ابن ادریس مراجعه بکنیم تا معلوم بشه که اینی که معروف بین اصحاب است و بزرگان اصلا او حرف مخالف نقل نمی کنن، اون را مرحوم ابن ادریس میگوید به اینکه یه عده این گفتن و اعتماد کردن به روایاتی که خودشون نقل کردن، چون خبر واقعی حجت نمیدونن. چهار تا مسئله است. مسئله اولی که اولاد اولاد به جای اولاد می‌نشینن، دومی که اولاد بنت نصیب من یتقرب را میبرن، اولاد بنت لذکر مثل حضر الانسیین تقسیم میکنن، و برخی ها گفتن به سبیه که او رو باطل میدونن. سوم مسئله حواس. چهارم این که جد و جده با عهد الابوین ارث نهی برن. حالا این مسئله سوم و چهارم شد نرسیم بخونیم، و اما مسئله دوم را اینجا یک اشاره بکنیم و میرسیم به مخالفت رسمی مرحوم ابن ادریس. همون مسائلو، این مسائل چهارگانه. الاولا اولاد الاولاده یقومون مقام آبائهم فی مقاسمت الابوین. اگر نوه تنها باشه حکمش چیه، اگر نوه با پدر و مادر باشه حکمشون چیه. منتها شرط ابن وابه رحمه الله که وقتی نوه ارث میبرن که پدر مادر نباشن، این حرف متروک است، برای اینکه بعض از روایات تقییتا نازل شده، این حرف حرف صحیح نبود که گذشت. این تموم شد. و یمنع الاولاد من یتقرب بهم و من یتقرب بالاول. اولاد صلبی مانع چند چیز میشن؟ اون گروهی که به وسیله خود اینها به میت نزدیک میشن، جلو اونها رو میگیره، یعنی نوه. و اون گروهی که به وسیله پدر و مادر به میت نزدیک میشن، مثل جد و اخوه، جلو اونها رو میگیرن. که اشاره شد که خود این فرزند مانع است که جد ارث ببرد و خود فرزند مانع است به این که اخوه ارث ببرن. حالا اگه فرزند نباشه، ابوین باشه، هم همینطور دیگه. خب و یمنع الاولاد من یتقربوا به میت به وسیله خود اولاد که نوه ها باشن، یک. و من یتقربوا بل ابوین به میت، این دو، من الاخوه و اولاد، برادرها و برادرزاده ها، اجداد و آبایشون، اعمام و اخوالشون. و یترتبون الاغرب فالاغرب، خود این اولاد. بطفلا یرسو بطنون مع من هو اغرب من هو الالمید. اگر نوه بود، نتیجه بود، امثال زالک، اونی که اغرب است مانع است، آن است که ابعد ارث ببرد. این تا اینجا حرفی نیست، از این به بعد است. و یرسو کل واحد من هم نصیب من یتقرب به، یعنی نوه دختری سهم دختر میبرد، نوه پسری سهم پسر رو میبرد، هر کدام سهم من یتقرب رو میبرند. اینجاست که حالا ابن عزیز شدیداً مخالفت میکند. یعنی نوه دختری سهم من یتقرب رو میبرد، یعنی سهم دختر رو میبرد، نوه پسری سهم من یتقرب رو میبرد، یعنی سهم پسر رو میبرد. اگه کسی پسری داشته باشه و دختری و اینها مرده باشن و نوه داشته باشد، نوه پسری ولو دختر باشد، دو برابر نوه دختری میبرد ولو پسر. اگر کسی یک نوه دختری دارد که پسر است، یه نوه پسری دارد که دختر است، چون این دختر سهم من یتقرب رو میبرد، دو برابر سهم دارد، و چون اون پسر سهم من یتقرب رو میبرد، نوه دختر است، یه برابر. اینجاست که حالا میخونیم که سید مرتضی چجور حمله میکنه و چجور اشکال میکنه. و یرسو کل واحد من هم نصیب من یتقرب به. پس فرش متفرع بر این است که یرسو ولد البنت نصیب مادر را، چه ولد البنت مذکر باشد چه مؤنث. و اون نصیب چیست؟ اینه که اگر مادرش تنها بود نصف را می برد، این انفراد لوکان معوین، و یرد علیه کما یرد علی امه لو کانت موجوده. اگر مادر بود، مادر که همه ارث نمود، اول نصف می برد، بقیه چون کسی نیست به رد می بره، این هم نصف رو می بره، چون کسی نیست بقیه رو به رد می بره. و یرسو ولد الابن نصیب ابیه ذکرن کان او امسا جمیع الباله این انفرد. دیگه مسئله رد نیست. اگر دختر باشد نصف را ارث میبرد، چون کسی نیست بقیه را به او میدهن. اگر پسر باشد تمام ارث مال اوست. دیگه سخن از رد نیست. فرق دختر و پسر اینه، اگه کسی بمیره یه دختر داشته باشه، سهم او نصف، چون کسی دیگر نیست بقیه را بهش میدن. ولی اگه کسی بمیره و یه پسر داشته باشه، تمام مال مال اوست به عنوان ارث، چون فرض بر او معین نشده. اینجا نوه ها همینطورن، نوه پسری و نوه دختری همینطور. و یرسو ولد الابن نصیب ابیه ذکرن کان و انسا جمیع المال را اننفرد و ما فضل ان حسس الفریزه این کان معهو و راسون کل ابوینه و احدهما و زوج او زوجه تمام. ولو انفرد اولاد الابن و اولاد البنت اونجا کان لاولاد الابن از سلسان و لاولاد البنت از سلس. اگر کسی بمیره نوه پسری داشته باشه، نوه دختری هم داشته باشه، نوه پسری دو سلس میبره، نوه دختری یک سلس. خب پس هاهنا امونو سلاسه، یکی این که ترتیب چیه، حاجب چیه، یکی این که نوه سهم منیت غرب رو میبره، یکی این که کیفیت توزیع هم سهم منیت غربه. ولی اولاد البنت از سوس علال ازهر، این علال ازهر یعنی برابر این که اون چه از روایات است. اگه بگن علال اشبه یعنی مطابق با قواعد، علال احوت یعنی مطابق با اقوال، علال ازهر یعنی مطابق با نصوص. ولو کان زوج و زوجه کان لهو نصیبه الادنا، برای اینکه فرزند هست، ول باقی بین اولاد این شخص است، مال نواست. نوه دختری است یک سوم میبرن، نوه پسری دو سوم. این خلاصه فتواهایی که ایشون دارن. مالیات بله، این هم خدماتی که میده، راهسازی و تمام امنیت، تمام این امنیت هایی که اینا دارن، پاسبان ها و پلیس ها و امنیت های راه و امنیت های خونه ها و مواظب و گشت، اینا هزینه داره دیگه. و مالیات بر ارث دیگه، چه حقی داره دولت که بر ارث مالیات میبره؟ برای که این شخصی که پول جمع کرده الان ارث گذاشته به برکت تمام خدماتی که دولت بهش میده دیگه. دولت ایست از خدماتی میده، پول میگیره، مثل آب و برق و تلفن. اما تمام این راه‌ها که داره می‌سازه، تمام این پلیس‌هایی که داره گشت می‌زنه، تمام امنیت‌هایی که داره، تمام اطلاعاتی که پیدا می‌کنه، این شخص مغازه‌ش رو می‌بنده می‌خوابه. کی مغازه‌ش رو حفظ می‌کنه؟ کی در خونه‌ش حفظ می‌کنه؟
اگر برای استدلال عمل بکنیم، برای ساخت مسجد هم باید دولت مالیات.
مسجد حک ملک است. یه وقتی آدم مال جمع می‌کنه، مثل اینکه ارث می‌بره. یه وقتی مال رو می‌ده به نظام دینی. مسجد و امثال مسجد اینا فک ملکن، مثل تحریر رقبه. یه وقتی کسی بردهداری میکنه، بنده میخره، خب بله. یه وقتی بنده آزاد میکنه، بنده آزاد میکنه، فک ملک است. خدا قری رحمت کنه سیدن استاد مرحوم آی داماد رو، ایشون میگفتن احتمالی که مسجد تولیت پذیر نباشه هست، بلکه متولی چی باشه؟ مال نیستی. یه وقت هستی مدرسه میسازه، وقف میکنه، که اگه یه وقتی به خیابون افتاد یه مدرسه میفروشن دیگه. وقف از ملکیت بیرون نمیرد، فک ملک نیست، تغییر ملک است. ملک است پاش میبستد، مثل مرغی که آدم تو خونه میبنده، از تلق میافتد، میشه مقید. لذا میگن که یکی از شرایط صحت بی اینه که مبی تلق باشه. وقف را نمیشه فروخت چون تلق نیست، مقید است، ملک است بسته. اما مسجد فک ملک است، نمیشه مسجد فروخت. بله بله،
با
این به این منصرف منصرف است به این که ملک او باشه دیگه. اما اگه کسی من فک کرد ملک، اگر بخواهد این کار رو بکنه، باید که حق عبور و امثال ذالک رو به حرف دیگه است. اما اصل فک مسجد ملک نیست، از ملک بیرون میکنه. یه وقت است که وقف میکنه، درآمدش برای چی باشه، این ملک هست، منتها از تلقیت بیرون میافته، لذا متولی میخواد. اما مسجد مثل اتقرقبه، یه وقتی کسی بنده میخره، خب باید حساب مالکیت و امثال ذالک حساب بکنه. یه وقت بنده آزاد میکنه، بند آزاد کردن فک ملک است، تحریر رقبه است، حریت رقبه است. گاهی سر میگن سرشماری، سرشماری برای اینکه اساس بدن انسان با همون سر است دیگه. رقبه هم همینطوره، گردن نباشه انسان وجود ندارد که، لذا فک رقبه میگن. رقبه کنایه از خود انسان است، مثل سرشماری که میگن کنایه از خود انسان است. این فک ملک است. وقتی فک ملک شد رو چی دولت مالیات بگیره؟ بله 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 بله. اما یه مال جدید نصیب این فرزند شد، این مال جدید را اون آقا از راه های دیگه کسب کرد دیگه، دولت باز شد دیگه. دولت عوارض این درآمد ها رو که نگرفته، عوارض این مال سنگینی که پیدا شده است این رو نگرفته. اگر نه از پدرش بخش های دیگری که مربوط به خود او بود گرفته، چون این مال سنگینی درآمد نصیب او شد، دولت هم نقش دارد، مگر اونجا که نقش نداشته باشه اصلا. خب برابر این، این ارث رو اینجوری تقسیم کردن. اما فرمایش مرحوم ابن ادریس چیز دیگه است. ابن ادریس فرمایش سید مرتضی رو میگه، سید مرتضی رضوان الله علیه خب استادشون دیگه، یعنی استاد معلوست، میگه به این که تقریبا اسم هفتار این برد، مسائل و مشکلاتی بر معروف بین اصحاب وارد کردن که اونو مفر نداره. و اون این است که شما یه بخشش گفتید، یه بخش زیادش نگفتید. گفتید نوه اولاد هست، ما هم قبول داریم. در حرمت نکاح گفتید، ما هم قبول داریم. در محرمیت نگاه گفتید، ما قبول داریم. چیزایی که نگفتید و ما میگیم شما باید قبول داشته باشید. چهارم اینه که اگر این سه امر رو قبول کردید، اون امر چهارم هم باید بپذیرید. امور سگانه که دو طور همه ما میگیم، یکی رو ما گفتیم شما نگفتید، این است که گفتید حرمت نکاح مال نوه هم هست، ما میگیم شما میگید، برای اینکه این اولادن، دخترن، فرزند. محرمیت را که وجوب ستر ندارن، لازم نیست بپوشن، نوه لازم نیست رو بگیره، شما هم میگیم، ما میگیم. حلائل و ابنائکم، عروس اینها، داماد اینها، اگر نوه شما دختر بود و شوهر کرد، اون شوهر برای ام زوج محرمه. پسر بود زن آورد، اون زر برای ابو زوج محرم. حلائل و ابنائکم نوار میگیره، این رو این رو ابن عزیز تو سرای دارد. این حالا که شد این نوه ها چه دختر چه پسر ابنن، فرزندن، حالا که هستن سوره نساء میگیره یوسیکم الله فی اولادکم لذکر مثل حاضر و زین. چرا شما میگید به این که نوه دختری اگر چون چه پسر باشه دو برابر میبره و نوه دختری اگر پسر باشه یک برابر میبره؟ اینو اولادن دیگه، نوه های اینها اولادن. یک یوشیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانسین، دو پس پسر با دو برابر خواهر بخواهر. این نتیجه چرا شما این حرف میزنی؟ ابن عزیز تعبیر داره که بعضی اینجور گفتن، یعنی که معروف بین اصحاب هست و این که محقق فرماد از هر این است و اینها، این فرماد که بعض جایی رو گفته. یک از طرف دیگر و جریان هست امیر ابن حنفی و اینا هم شاهد میاره که در جنگ جمل وجود مبارک هست امیر پرچم رو داد به دست محمد ابن الفریفی، با که در جنگ جمل وجود مبارک حسنین مخصوصا امام حسن خیلی دلیرانه تا درون جبه رفت، وجود مبارک حضرت امیر پرچم داد به دست ابن حنفیه، همون تد فل ارز قدمک اعر الله جمجمدک، این تو نهج البلاغه است، همون سرتو در راه خدا آریه بده، که ابن ابی حدید و امثال زاله میگن این نشانه علم غیب حضرت است، که تو شهید نمیشی بر میگردی، برای اینکه در اینجا حضرت نفرمود سرتو بده، گفت سرتو آریه بده، معلومشی که میدونست که پسرش در اینجا شهید نمیشه. بعد فرمود که میدونی من چرا پرچم دست تو دادم؟ من که تو پسر منی، حسنن پسران پیغمبر، من به وسیله پسرم از پسران پیغمبر حمایت کرد انتقام میکنم. خب این سرانشون نقل میکند، میگه که بس ولد الولده ولده دیگه، ولد الولده ولده. بیان رونی از سمیر است که من به وسیله پسرم از پسران پیغمبر دارم دفاع میکنم، حمایت میکنم. اینم نقل میکند. بعد چندین اشکال میکند، بخش وسیع از اشکالات اینه که خب در حرمت نکاح که موافقیم، محرمیت که موافقیم، در حلائل و ابنائکم هم که ما گفتیم و شما هم ناچارید بپذیرید، میگید پس نوه چه دختری باشه چه پسری فرزند آدمه. پس این صغرا، صغرا که شد یوسکم الله به اولادم لذکر مثل حضر آسین، وقتی اولاد شد پسر دو برابر و خواهر یک برابر. چرا شما میگید که نوه دختری اگر پسر باشه دو برابر میبره، نوه پسری اگر دختر باشه یک برابر میبره؟ اومد مثال میزنه، میگه فرض بکنید که یک کسی مرده یک پسر داشت که این پسر فعلا یه دختر داره، این نوه پسری او یه دختره، 6-7 تا دختر داشت که هر کدام از اینا یه فرزند پسر دارن، 7 تا پسر اونجا یک دختر اینجا، وقت لازمش اینه که مال را ما 3 تقسیم بکنیم، 2 تقسیم را بدیم به این دختر، 1 تقسیم را بدیم به اون 7 پسر. این با مرام شریعت اینا سازگار نیست، اینجور حمله میکند. مرحوم ابن عدیس در همین جلد 3 کتاب شریف سرائر به ما که حرفی این آیون زدن مخالف قرآن است، برای اینکه قرآن دارد که اولاد حکمش اینه که پسر دو برابر دختر میبرد، برای اینکه ما این 3 مقدمه رو که ذکر کردیم نشون میداد که همین اولادن دیگه. قرآن دارد اولاد شما محرم شماست، اولاد حرمت نکاح دارد، حلائل اولاد حرمت نکاح دارد، حلائل اولاد محرمیت دارد، یعنی عروس آدم داماد آدم اینو محرم. چرا؟ برای اینکه اولادن دیگه. آیه سوره نساء هم که میاد که پسر دو برابر دختری برد، بعد میگه ظاهر قرآن اینه، اینا برخلاف ظاهر قرآن عمل بکنن، تأویلن علا روایت رواها، چون خبر روایت خودشون حجت نمیدونه اینها. بعد معروف میشه به این که نه، یک روایت نیست، روایت معتبر هست و روایت هم قول معصوم هست، او عدل قرآن هست، قرآن رو با قرآن دلور بکنن دید، چون این خبر واحد حجت نمیدونه اینه. اصل مسئله از صفحه 231 به عنوان فصلون شروع میشه، جلد 3 سرائر صفحه 231 ذیل صفحه دارد. و اما ترتیب الوراث فعلم ان الواجب تقدیم الابوین تا برسه به اینجا، و بعض اصحابنا یذهبوا الی ان ابن البنت یعطا نصیب البنت، به بنت الابن تو تا نصیب الابن، بعضی اصحاب اینجور گفتند. اما و ذهب آخرون من اصحابنا الى خلاف ذلک و قالوا ابن البنت ولد ذکر حقیقتا فنعطیه نصیب الولد الذکر دون نصیب امه، نصیب من یتقرب نمیبرد، و بنت الابن بنت حقیقتا نعطیها نصیب البنت دون نصیب الابن الذی هو احبابه و اختاره سید المرتضی و استدل علی صحت ذلک بما لا یمکن المنصف دفعه من الادله القاهره اللایحه والبراهین الواضحه و قال قال رضی الله عنه اعلم انه یلزم من ذهب من اصحابنا الى ان اولاد البنین و البنات یرسون سها آباهم مسائل و سب، هفت اشکال بر رو وارد است که اینا هیچ نمیتونن دفع کنن، لا مخلص لهم منها. فمن ذالک انه یلزمهم ان یکون حال البنت احسن من حال، یا مسئله مذکر و مؤنث اون روزها دیگه خیلی رایج بود، این لازمش اینه که حال دختر بیشتر از حال پسر باشد. بل احسن من حال جماعت کثیرت من ابن، ممکنه یک دختر ارزش مالی او بیش از چند پسر باشد. چطور؟ که رجل خلف بنت ابن، یک کسی مرده نوه پسری داره، این نوه پسری دختر، خلف بنت ابن، نوه پسری است ولی دختره، و عشرین ابنن من بنتن، یه دختری است 20 فرزند گذاشته همشون پسره، یه پسر داشت این پسر یه دختر داره، یه دختر داشت 20 پسر داره، این یک دختر چون نوه پسری است دو برابر میبره، اون 20 پسر چون نوه دختری هن یک برابر میبرن، این یک دختر بیش از 20 نفر سهم میبره. این شما چجوری حل میکنه؟ این اسلام چجوری حل میکنه؟ که رجل خلف بنت ابن، یک، و عشرین ابنن من بنتن، دو، وقت فعنده هم ان لبنت لابنه، که یک نفر هست نصیب ابیها، چون من این خرم مرد که با هم از سلسان، و لبنی که 20 هستن، و لبن البنت نصیب و امه با هم از سلس، وقت فالبنت الواحده اوفر نصیبن من عشرین ابنا. باید هفت اشکال هستی که پس از دیگر ذکر بکنن. حرفشون اینه که تعویلن ار روایتن، خب تعویلن روایتن اینجور دیگه نباید حرف زد که بالاخره روایت است، قول معصوم است، قرآن ناطق است. ایشون تو همین یه وقتی هم آوردیم جلد اول سرائر رو، ایشون دارد که مگر دین را غیر از خبر واحد چیز دیگه به هم زد. برای ما خیلی سخت بود این حرف رو بشنویم، چه رسد به این که بگوییم آیا دین را غیر از خبر واحد چیز دیگری حد میکرد؟ این برای چیه؟ خدا غری رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی را، صاحب القدیر العاشق عبدالحسین امینی را رسول الله، این درد دلهایی که مرحوم امینی کشید معلوم میشه که ابن ادریس حق میگفت. مرحوم طباطبایی فرمودن که آیه امینی گاهی میاد منزل، به من گفت که هر فضیلتی که در باره هست امیر هست من یقین دارم در باره اولی دومی هم هست، بعد از چند روز فحص پیدا میکنم که بله هست، بلکه اون چه که برای اولی دومی نقل کردن گاهی مثلا خب سقیفه با همین گذشت دیگه، عمویا با همین گذراندن دیگه، حسنی رو با همین خبر واحده، ابو هریره ها جعل پیغمبر اینجور فهمود، پیغمبر اینجور فهمود، پیغمبر اینجور فهمود، رسانه هم دست اینها بود، تبلیغات هم دست اینها بود، مساجد هم دست اینها بود. خب حالا مرحوم امینی میگه من یک کمی که فحص بکنم برم. بله خب القدیر رو کی گفت؟ خب پیغمبر گفت. بله خب پیغمبر همین پیغمبر جای دیگه درباره عمر اینو گفته، درباره ابوبکر اینو گفته، بالاترش هم گفته. این شما کی میتونه تشخیص بده؟ ایشون میگه دین رو مگر غیر از خبر واحد به هم زده. بازم ممکنه یه روز ما بیاریم هم جلد اول رو بخونیم. خب ابن ادریس هم از بزرگان هست و اینطور نیست که معاذالله نسبت به اهل بیت و روایت و اینها، اما دلش پر از این جهلیات. الحمدلله رب العالمین.